بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک ولعن اعداءهم اجمعین به عدد ما احاط به علمک. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و النعثل برحمتک یا ارحم الراحمین. در این دقایق خدمت شما عزیزان و دوستداران حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها در موضوع جهاد فاطمی نکاتی عرض ادب میکنم. در روایات ما وارد شده است که افضل الجهاد کلمت عدل عند امام جائر. جهاد فقط مبارزه در میدان جنگ نیست. مبارزه در میدان جنگ یک نوع از جهاد است، بالاتر از مبارزه در میدان جنگ جهاد در مقابل افکار و عقاید و آراء باطل است. لذا فرمود بالاترین جهادها کلمه حقی است در پیشگاه حاکم جائر، در مقابل پیشوای جور و باطل ایستادن و مقابل انحرافات او ایستادن. این بالاترین جهاد است و این جهاد را حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها داشت. اگر ایستادن در مقابل حاکم جور بالاترین جهاد است، می توانیم بگوییم بالاترین جهاد را حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها داشت. چرا بالاترین جهاد؟ از این جهاتی که عرض می کنم، یک، چون بالاترین جهاد ایستادن در مقابل افکار جور و ظلم و باطل است. دوم، در هر جهادی به مجاهد و کسی که جهاد می کنند هم نگاه می شود که چه کسی جهاد می کند، مجاهد کیست. در این جهاد مجاهد شخصیت بی نظیر عالم هستی حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها است، کسی که ام ابیها، کسی که به واقع مادر پیغمبر، مادر ائمه، ام الائمه، بزعت النبی، روح و جان پیغمبر. عظمت دیگری که نکته سوم جهاد حضرت زهرا دارد آن است که طرف جهاد چه کسی بود؟ امام المنافقین، ائمه الجور، پیشوایان جور و ظلم که تمام ظلمهای عالم از ظلم آنها سرچشمه میگیرد. که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اون اولین ظالم ها طرف جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها بودند. یعنی بی بی دو عالم جهاد کرد با اولین ظالمین در عالم. نکته بعدی، زمینه این جهاد چه بود؟ دفاع از حقیقت دین، کیان و روح دین که عبارت از ولایت و امامت باشد. نکته دیگر، آن که بعضی از جهادها از یک طرف میدان جنگ، از یک طرف دشمن حمله می کند و با او جهاد می کند. گاهی از اوقات از دو طرف، گاهی از اوقات زمینی است، گاهی از اوقات زمینی و هوایی است. ولی در این جهاد که نگاه می کنیم، دشمن از تمام جهات و با تمام قوا به دین و به ارکان دین حمله کرد و وجود نازنین حضرت زهرا به تمام قوا در مقابل این حمله ایستاد. جهات این مطلبی که عرض کردم رو توضیح میدم. پس بالاترین جهات در عالم هستی از آن حضرت زهرا است. میتوانیم بگوییم ام المجاهدین است. اگر به عظمت جهاد فاطمی و جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها بخواهیم پی ببریم، باید ببینیم که طرف مقابل چه تلاش و کوششی داشت. نیت و هدفش چه بود و چه کارهایی کرد تا بعد جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما جلوه و عظمت خاص خودش را پیدا کند. طرف مقابل یعنی دشمنان غدیر، به تعبیر دیگر حزب کفر و نفاق سقیفه، فقط بر سر امامت و خلافت پیغمبر دشمنی نداشتند. قصه این نبود که بخواهند بگویند علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه نباشد، ما خودمون متصدی امور دین و دنیای مردمیم. دعوا فقط بر سر امیرالمؤمنین علیه السلام نبود. البته این اصل مطلب است، چون حقیقت دین و اصل و اساس دین امیرالمؤمنین بود، لذا وجود نازنین حضرتش را کنار زدند. ولی نکته آن است که فقط بحث بر سر امیرالمؤمنین نبود، بلکه تا جایی که توانستند با کنار زدن امیرالمؤمنین علیه السلام، تا جایی که توانستند در اعمال دینی و در عبادات و در اعتقادات دخل و تصرف کردند. هیچ مطلبی و هیچ عملی و کاری از کارهای دینی و عبادتها از تحریف اینها مسون نماند. و ما در این بحث جهاد فاطمی به تلاشهایی که دشمنان یعنی جبهه کفر و نفاق در مقابله با دین کردن، به جهاتی از اون اشاره میکنیم. یک، اولین کاری که و تلاشی که جبهه کفر و نفاق در مبارزه با دین و ولایت انجام داد عبارت بود از القاء نظریه حسبنا کتاب الله. با این نظریه قرآن و عترت را از مردم گرفتند. دقت بفرمایید، بعضی سطحی به این عبارت نگاه میکنند، خیال میکنند خلیفه دوم که گفت حسبنا کتاب الله یعنی قرآن ما را بس است، ما احتیاجی به علی نداریم، یعنی فقط امیرالمؤمنین را زد کنار. و حال این که این نیست، این حسبنا کتاب الله در حقیقت هم قرآن را از مردم گرفت، هم امیرالمؤمنین را، هم قرآن را و هم علی را. چرا؟ جهتش آن است چون اینها می دانستند که قرآن بدون معلم قرآن هیچ ارزشی ندارد. بارها و بارها پیغمبر فرموده بود علیون مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا، قرآن همراه با علی و علی سلام الله علیه همراه با قرآن است، هرگز جدایی ندارد. اگر دیدید جایی قرآن بود ولی ولایت و امیرالمؤمنین نبود، بدانید که اون قرآن نیست، بازی با قرآن است. لذا به خاطر اینکه مردم را از روح قرآن و معلم قرآن که امیرالمؤمنین علیه السلام است جدا کنند، آمدن چی؟ علی را سلام الله علیه کنار زدن، گفتن قرآن ما را بس است. نه اینکه عقیده ای به قرآن داشته باشند، میدانستند با کنار زدن امیرالمؤمنین قرآن را هم از مردم گرفتند. لذا ولو به ظاهر نگفتند که ما علی و قرآن را کنار میزنیم، ولی با گرفتن امیرالمؤمنین قرآن را هم از مردم گرفتند. مثل میزنم، شما اگر در مدرسه ای تمام امکانات آموزشی از کتاب و از دفتر و از قلم و از تخت سیاه و وایت بورد و تخت سفید و همه چی، تمام امکانات اگر باشد، دانش آموزها هم همه نشستن سر کلاس، فقط این مدرسه یک چیز کم دارد و اون چی؟ معلم است. معلم ندارد. آیا این مدرسه قابل کمال است؟ تکاملی برای بچه ها و دانش آموزها در این مدرسه است؟ نه. آقا امکانات آموزشی همه چی هست، میگن معلم ندارد. معلم که نباشد هیچ فایده ای ندارد. این مصیبت را سر عالم اسلام حزب کفر و سقیفه در آورد. نماز را از مسلمان ها نگرفت، روزه را نگرفت، قرآن را به ظاهر نگرفت، معلم دین را گرفت. معلم را که گرفتن یعنی تمام معارف و اعمال دینی را گرفتن. حسبنا کتاب الله ظاهرش اینه که قرآن باشد علی نباشد، ولی حقیقتش آن است که چی؟ علی و قرآن را از مردم گرفتند. این اولین تلاش جبهه کفر و نفاق در مبارزه با دین و روح دین که عبارت از ولایت است می باشد. دومین تلاشی که جبهه کفر و نفاق سقیفه در مبارزه با دین و روح دین و ولایت انجام داد عبارت است از این که پیامبر را از مقام عصمت خارج کردند و در حد یک بشر معمولی او را معرفی کردند. که چی؟ که پیغمبر معصوم نیست، مسون از خطا و سهو و نسیان و فراموشی و اشتباه نیست، بلکه در حد یک بشر معمولی است که قابل خطا و سهو و نسیان و اشتباه است. این کاری بود که حزب سقیفه حتی در زمان حیات پیغمبر و بخصوص در واپسین لحظات عمر پیغمبر این توطئه و نقشه شوم را ایجاد کرد. قریش و حزب نفاق سقیفه عموماً و خلیفه دوم عمر ابن خطاب خصوصاً اولین کسانی بودند که در عصمت پیغمبر تشکیک کردند و این نظریه را الغا کردند که پیغمبر عصمت ندارد، او هم یکی مثل ماست، اشتباه میکند. شاهد مهم بر این مطلب همون روایت قلم و دوات است که میتوان گفت تمام مورخین و محدثین حتی عامه و اهل سنت نقل کردند. اولین اونها بخاری است. مهمترین کتاب در بین عامه و اهل سنت در صحاح سته و اولینش صحیح بخاری است. صحیح بخاری در جلد 1 صفحه 37 از ابن عباس نقل می کند که وقتی لحظات احتضار پیغمبر خدا جان عالم به فداش بود، عده‌ای در خانه محضر پیغمبر بودند و فیهم عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب در بین آنها بود. نازنین رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود هلمو اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده ابدا. ببینید عبارت مهمترین و اولین کتاب حدیثی اهل سنت یعنی صحیح بخاری را دارم عرض میکنم. او این گزارش را نقل میکند. پیغمبر خدا فرمود نوشته بیاورید بنویسم چیزی که بعد از من گمراه نشوید. معلوم است که مهمترین مطلب را که هدایت جامعه و سکاندار زمام امر هدایت جامعه است او را میخواهد بنویسد. فقال عمر، عمر ابن خطاب اینجا گفت ان النبی قد قلب علیه الوجع. العیاذ بالله، با تمام عذرخواهی از مقام عصمت وجود نازنین رسول خدا عبارت رو ترجمه میکنم، گفت پیغمبر بر او مریضی غلبه کرده است و دارد هذیان میگوید. فختلفه، در ادامه گزارش بخاری می آورد اونجا اصحاب دو گروه شدن، اختلاف کردن. پیغمبر فرمود بلند شید از پیش من بروید که پیش من نباید اختلاف بشود. و ابن عباس از اون روز می گفت الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک. تمام مصیبت اسلام اونجا شروع شد که نگذاشتن پیغمبر اون نوشته را بنویسد. ببینید عبارت ان النبی قد قلب علیه الوجع، عمر ابن خطاب گفت مریض شده از پیغمبر. در تاریخ طبری عبارت رو نقل میکند که عمر ابن خطاب گفت ان رسول الله یهجر هذیان میگوید. در مسند احمد جلد 5 صفحه 353، سنن ترمذی جلد 2 صفحه 293 همین عبارت را با تعبیرات دیگری آوردند. عنایت بفرمایید پیغمبر را از حد عصمت و مقام عصمت اللهی که لا ینطق عن الهوا، از پیش خود حرف نمیزند بلکه کلامش کلام خداست، از اون حد پیغمبر را تنزل دادند. العیاذ بالله و زبانم لال، گفتند هذیان میگوید. در عبارت دیگری که اهل سنت نقل کردند اینطور آوردن که عایشه گفت پیغمبر خدا نشسته بود و ما صدایی از بیرون و از کوچه شنیدیم. زن مقنیه ای حبشیه بود، آمده بود و داشت، ببخشید اینطور تعبیر میکنم، عبارتی است که اهل سنت نقل کردن، رقاصی میکرد و بچه ها دور او ریخته بودن و تماشا میکردن. عایشه میگوید پیغمبر خدا به من گفت که تعالی فنظری، اگر دوست داری تو هم بیا نگاه کن. پیغمبری که آمده بود با این خرافات و با این گناه ها مبارزه کند، پیغمبر را در این حد قرار دادن که به عایشه بگوید بیا تو هم این رقاصی را نگاه کن. و با کمال شرمندگی عرض میکنیم، حتی به نقلی آوردن که پیغمبر خدا با عایشه گفت بیا تو را سوار کنم روی شانه های خودم تا بتوانی خوب ببینی. جهت این مطلب هم آن است، چون خلفایی که حزب سقیفه درست کرد خودشون که معصوم نبودند، زندگیشون سراسر خطا و اصلا گناه و آلودگی بود، به خاطر اینکه خودشون معصوم نبودند و اهل لهو و لعب و هر کاری بودند، این امور را آمدن به پیغمبر هم نسبت دادند، پیغمبر را هم از اون مقام عصمت پایین آوردند، پیغمبری که ما ینطق عن الهوا و انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، پیغمبر را هم از مقام عصمت تنزل دادن. کار به جایی رسید که یزید شارب الخمر تارک الصلات خلیفه شد، اون هم به نام خلیفه پیغمبر، و این را هم مایه عیب نمی دانستن، گفتن می توان خلیفه شد ولو تارک الصلات و شارب الخمر بود. سومین کاری که حزب کفر و نفاق سقیفه در مسیر از بین بردن دین و حقیقت دین انجام داد، ساختن فضائل ساختگی و جعلی برای خودشون بود و در مقابل جلوگیری و منع نشر فضائل امیرالمؤمنین. خیلی به نحو اجمال و اختصار عرض می کنم، هر حدیثی که تقریبا هر حدیثی که از وجود نازنین پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه در فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام یا ائمه صادر شده بود، حزب نفاق سقیفه با دادن پول به راویان دروغین مقابل و نظیر اون حدیث را برای خلفای جور نقل کرد و بیان کرد. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، پیغمبر خدا به نقل فریقین حدیث متواتر فرموده بود اینی تار کن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، دو امر گرانبها میراث من است، قرآن و اطرت. در مقابل حدیث سقلین آمدن این روایت را جعل کردن و پای پیغمبر گذاشتن که پیغمبر فرمود اقتدو باللذین بعدی ابی بکر و عمر، اقتدا کنید به دو نفر بعد از من ابوبکر و عمر، عنایت کنید. ثقلین دو امر گرانبها، در مقابلش گفتن باللذین به دو نفر. روایت معروف از وجود نازنین پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسن و حسین هم بزرگان و سید و سالار اهل بهشتن. در مقابل آمدن این حدیث را جعل کردند که ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، چون تعبیر شباب بود سید جوانان، آمدن در مقابل گفتن سید و آقای کهول پیرمردها ابوبکر و عمر است، غافل از این که اهالی بهشت و اهل بهشت همه جوان هستند و پیری ندارد. در مقابل این حدیثی که وجود نازنین پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود احب الناس الیه فاطمه، محبوب ترین مردم عالم پیش من فاطمه است، در مقابل این حدیث را جعل کردند احب الناس الیه عایشه. در مقابل این حدیثی که پیغمبر خدا جان عالم به فداش فرمود ان الله باها به علی ابن ابی طالب، در لیلة المبیت که امیرالمؤمنین در بستر پیغمبر خوابید و حاضر شد جانش را فدای پیغمبر دین کند، فرمود خدای عالم مباهات و افتخار کرد به وجود علی ابن ابی طالب. در مقابل حدیث ساختن که ان الله باها به عمر، خداوند متعال مباهات کرد به عمر. این قصه سری دراز دارد. یک کلمه دیگه بگم از این جهت بحث رو بیرون بکشم. عایشه روزی نشسته بود در حجرش، نقل کردن ابو هریره سوار بر مرکبی رد شد، ولی مرکبی قیمتی و ارزشمند و خدم و حشمی دور ابو هریره میچرخیدن. به تعبیر ما عایشه پرسید این کیست که با این خدم و حشم و با این اوضاع داره میره؟ گفتن این ابو هریره است. عایشه گفت من یکون ابو هریره؟ ابو هریره که تا دیروز به تعبیر ما نان شبی نداشت، چی شده امروز با خدم و حشم و با این تشکیلات داره، اعیانی به تعبیر ما داره راه میره؟ به ابو هریره گفتن که جناب عایشه اینطور حرفی پشت سر شما زد، برگشت. ابو هریره به عایشه گفت اگر هیچ کس ندارد نداند، تو که باید خوب بدانی که من از کجا این پولها را آوردم. من همون آدمی بودم که چیزی نداشتم، ولی الان این خدم و حشم و این مرکب اعیانی، تو که باید بدانی از کجا من اینها را آوردم. اختلق تو، عبارت تاریخ اینه، گفت اختلق تو فی حق ابیک اربع مع حدیث، 400 حدیث دروغین در فضیلت بابات ابوبکر ساختم، پولهای اون احادیث جعلی را که گرفتم به این روزگار رسیدم. تا جایی که توانستند برای خودشون احادیث جعلی دروغین در فضیلتشون درست کردن. ابو هریره ها و دیگران پولهای حرام را گرفتن و حدیث ساختن، و در مقابل احادیث فضیلت امیرالمؤمنین ممنوع شد. و مصیبت بالاتر این که مذمت و لعن بر امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، ده ها سال در عالم اسلام افتخار مسلمان ها قرار گرفت. چهارمین تلاشی که حزب کفر و نفاق سقیفه در مبارزه با دین و اهل بیت انجام داد عبارت بود از کودتای سقیفه، کودتای تمام عیار بر علیه دین و روح دین، یعنی اهل بیت. این کودتا که همه جانبه بود چند مرحله داشت که من به بعضی از مراحلش اشاره میکنم. یک، هجوم به بیت وحی، یعنی خانه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، که این خانه مرکز مخالفین حزب سقیفه بود و این هجوم در مباحث بعد شاید به تفصیل ان شاء الله سخن بگوییم. این هجوم از تهدید شروع شد و به آتش زدن خانه و کشته شدن حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت محسن حمل 6 ماهه و کشاندن امیرالمؤمنین به طرف مسجد و شمشیر بر سر امیرالمؤمنین کشیدن، به این امور رسید. نکته دوم، کودتا اعظم و مهمترین مرحلهش هجوم به خانه وحی بود، ولی تنها قصه این نبود، بلکه با تمام اونهایی که مخالفت یا نیت مخالفت داشتن برخورد شد، ولو از غیر اهل بیت. اونهایی که مخالفت کردند با خلافت ابوبکر به بهانه ارتداد، اونها را کشتند. تاریخ از اونها نوعاً، تاریخ عامه و اهل سنت از آنها به اصحاب رده، یعنی کسانی که مرتد شدن، نام میبرند. عجیب است اگر این گزاره تاریخی رو محضرتون عرض کنم. بعضی نوشتن در حکومت ابوبکر حدود 30,000 نفر به جرم مخالفت با ابوبکر کشته شدند. اینقدر قصه حضرت زهرا سلام الله علیها و آتش زدن خانه حضرت زهرا عظمت دارد که حقیقتش هم همینه که ما از زوایای دیگر این کودتا غافل شدیم. شاید کمتر شنیده باشید 30,000 مخالفش را ابوبکر کشت. بسیاری از اینها مرتد از دین نشده بودند، ولی چون ابوبکر را به عنوان خلیفه قبول نکردند، ابوبکر دستور کشتن اینها را داد و تاریخ نویسان عامه و اهل سنت از اینها به اصحاب رده نام میبرند، یعنی کسانی که مرتد شدند و حالی که اینها مرتد نبودند. یکی قبیله کنده، اینها ساکن حضرموت بودند. حارس یا حارسه از سران این قبیله بود. وقتی زیاد ابن لبید از طرف ابوبکر آمد زکات جمع کنه، حارسه گفت ما تا پیغمبر بود به پیغمبر زکات میدادیم، الان هم کسی اگر از اهل بیت او بیاید ما به او زکات میدهیم. یعنی به کنایه گفت که خلیفه پیغمبر علی ابن ابی طالب بود، ابوبکر حقی بر ما ندارد. از طرف ابوبکر این قبیله مرتد شناخته شدند و جنگ‌های رده از همینجا شروع شد. دستور رسید که اینها را بکشید. ابوبکر لشکر فرستاد و اینها را کشتند و زنان و فرزندانشان را به اسارت گرفتند و به مدینه آوردند. جساس که از علمای اهل سنت است در احکام القرآنش نقل میکند که ابوبکر یک وقتی دستور داد مرتدان، یعنی کسانی که ابوبکر را قبول نکردند، به اونها تهمت ارتداد زدند، گفت مرتدان را آتش زده از بالای کوه به زمین پرتاب کنید. ببینید بعضی از جنایت هایی که امروز از داعش دیده می شود این قصه سری دراز دارد. گروه دیگر از قبیله اهل یمامه بودند. ما گفتن زکات می دهیم ولی به ابوبکر نه. دستور کشتن اینها صادر شد. جلوه دیگری از این کودتا تطمیع افراد بود. قبائل، قبیله ها افراد را با پول تطمیع کردند. وعده های پست و مقام بهشون دادن که با ما باشید ابوبکر را قبول کنید، ما بهتون پست و مقام میدیم. در دو روز 400 نوشته از طرف ابوبکر و نامه برای 400 نفر نوشته شد و به اونها وعده پست و مقام داده شد که با ما باشیم که ما به شما هر چه بخواهیم میدهیم. در این زمانه ای که جبهه کفر و نفاق و حزب سقیفه با تمام قوا حجمه و هجومش را به دین و روح دین و ولایت و امامت وارد می کرد، و از طرفی توجه داشته باشید وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام مأمور به صبر بود و قیام به سیف، یعنی به شمشیر، نمی توانست قیام کند، جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها شروع شد که اگر این جهاد نبود به حقیقت اسمی از دین و روحی از دین باقی نمی ماند. من اشاره خیلی خلاصه‌وار و اشاره‌وار به اون روش‌ها و گونه‌هایی از جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها در این قسمت می‌کنم. این جهاد فاطمی روش‌ها و اقسام متفاوت و گوناگونی داشت. یک، افشاگری و فریاد حضرت زهرا سلام الله علیها علیه مهاجمین. وقتی صدها نفر دور خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه را گرفته بودند و حضرتش را می‌کشاندند طرف مسجد، اونجا فریاد حضرت زهرا بود که امامت و ولایت را نگه داشت. فرمود ایها الظالون المکذبون ماذا تقولون و ای شیء تريدون، یا عمر اما تتق الله ان تدخل على بيتي، ای عمر خجالت نمیکشی بدون اذن و اجازه به خانه من وارد میشوی؟ ای گروه گمراه تکذیب کننده خدا و پیغمبر، چه میخواهید؟ و اگر نبود ناله های حضرت زهرا سلام الله علیها و دفاعش از امیرالمؤمنین، می دانید که شمشیر بالای سر امیرالمؤمنین در مسجد گرفته بودند و هیچ ابایی از کشتن امیرالمؤمنین نداشتند. و اگر حضرت زهرا اونجا نجات نمی داد جان امیرالمؤمنین را، یقین بدانید که امیرالمؤمنین را می کشتند. دوم، مقابله با مهاجمان و حزب سقیفه تا مرز شهادت. فرمود والله لا ادعکم تجرون ابن عمی ظلما، به خدا قسم رهایتان نمی کنم که پسر عمم را مظلومانه دارید میکشید. ویلکم ما اسرع ما خنتم الله و رسوله، چه سریع خیانت کردید به خدا و پیغمبرش. و پیروز میدان حضرت زهرا سلام الله علیها شد. سوم، ایراد خطبه فدکیه که کفر و نفاق جبهه حزب سقیفه را در این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بیان کرد. یکی از اهداف خطبه فدکیه بیان کفر و نفاق حزب سقیفه است. جهل خلیفه اول را به قرآن ثابت کرد، کفر او را به قرآن ثابت کرد. اگر کسی حکمی در مقابل قرآن و حرفی در مقابل قرآن بزند، از شما میپرسم آیا مسلمان است یا کافر؟ اگر کسی بداند قرآن این حکم را دارد، در مقابل بگوید من حرف دیگری دارم، این مسلمان است یا کافر؟ ابوبکر گفت به حدیث دروغین که پیغمبر فرموده است ما انبیا ارث نمیگذاریم. حضرت زهرا فرمود که مگر قرآن نخواندی؟ اترس اباک ولا ارث ابی و ورث سلیمان، آیاتی از ارث از قرآن خوان که ارث انبیا را ثابت میکند، انبیا هم ارث میگذارند. فرمود تو خلاف قرآن حرف میزنی، یعنی کسی که مخالف قرآن حرف بزند یا جاهل است که اگر فهمید باید بگه نمیدانستم ببخشید، یا اگر جاهل نیست میداند حکم قرآنی است در مقابل قرآن حرف میزند که توی ابوبکر اینطور هستی پس کافری. این یکی از جهاتش بود. در این خطبه از جهات متعددی حضرت زهرا سلام الله علیها کفر و نفاق حزب سقیفه را بیان کرد. چهارم، وصیت به دفن شبانه و مخفی و عدم رضایت به حضور اولی و دومی در تشییعش. اینها راه‌های مبارزه حضرت زهرا و جهاد حضرت زهرا در مقابل اون هجوم‌های حزب کفر و نفاق بود. فرمود راضی نیستم در تشییع جنازه‌ام شرکت کنند. پنجم، گریه‌ها و ناله‌های حضرت زهرا، شبان روز گریه می‌کرد و ناله. ششم، قهر با زمامداران، وجود نازنین حضرتش با زمامداران که در رأس آن ابوبکر و عمر بود قهر کرد. اجازه خواستند برای عیادت، اجازه نداد. وقتی که آمدند پاسخ سلامشان را نداد، صورت مبارکش را برگرداند. تا چند مرتبه گفتند ما اگر اشتباهی کرده ایم آمده ایم از ما ببخشی. بی بی دو عالم رو کرد به امیرالمؤمنین، فرمود من با اینها سخنی نمیگویم، فقط میپرسم این کلام را از پدرم پیغمبر خدا شنیدند یا نه، که پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعت منی و انا منها من آزاها فقد آزانی و من آزاها بعد موتی که من آزاها فی حیاتی. هر کس فاطمه را اذیت کند بعد از وفات من مثل آن است که من پیغمبر را در حیات من اذیت کرده است. دو نفر گفتند درست است. فرمود الحمدلله که تصدیق کردید که کلام من صدق است. اللهم انی اشهدو که، خدایا تو را شاهد میگیرم. فشهدو یا من حذرنی، اونهایی هم که اینجا هستن شاهد باشن. انهما قد آزیانی، ابوبکر و عمر مرا اذیت کردن. فی حیاتی و عند موتی، تا آخرین لحظه که نفس میکشم اینها مرا اذیت کردن. و خدایا به خدا قسم با اینها سخن نمیگویم یک کلمه تا ملاقات کنم خدایم را و شکایتم را به محضر حضرت حق برسانم.
چقدر وایس قبلی من اینا دارم چیز میکنم؟
بله،
یکی دو خطرم مثلا عوام مثلا قبلی نوشتم که اولین تلاش هست به معلم قرآن، دومین تلاش چی، سومین تلاش چی، این وایس قبل از اینو درست گوش نکردم متوجه نشدم چی بود موضوع
چهارمین.
آره اصلا چهار تا بود، چهارمی بود یا نه؟
الان این چهارمی بود گفتیم دیگه.
نه اینکه بعد، این بعد از چهارمی بود، این هیچ، این اقدامات از
دفعه آفرین چهارمیش چو کودتای سقیفه بود دیگه،
ساختن فضای جدی برای خودشون، این سه بود، چهارمی
کودتای سقیفه،
برپایی
کودتای سقیفه. ثمرات و آثار جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها چه بود؟ در یک کلام، اگر در این 75 یا 95 روز بعد از شهادت پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه، اگر مبارزه و جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها در مقابل حزب سقیفه و کفر نبود، امیرالمؤمنین علیه السلام زنده نمی ماند. اسلام ناب و حقیقت اسلام و روح دین و اسلام که ولایت است از بین می رفت. قرآن کلن دچار تحریف می شد و از بین می رفت. امامت و رهبری از بین می رفت. ثمره رسالت از بین می رفت. حالا ببینید چرا پیغمبر فرمود برای حضرت زهرا ام ابیها، مادر معنوی من است. چرا؟ چون حضرت زهرا بود که ثمره رسالت را نگه داشت، حقیقت رسالت را نگه داشت با جهادش. دشمن مصمم به هدم و هضم و از بین بردن دین بود، حتی مصمم به کشتن امیرالمؤمنین بود. خود وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین که یاری نداشت و مأمور به صبر بود، چه کسی بود که اونجا دین را و ولایت و امامت را نگه داشت؟ چه کسی بود که ماهیت دروغین حزب سقیفه را برملا کرد، افشاگری کرد، اسلام را نجات داد، رسالت و دین را نگه داشت، نبوت را حفظ کرد؟ چه کسی بود؟ الا و هی فاطمه، او فقط و فقط حضرت زهرا سلام الله علیها بود. پس بدانیم که اگر فاطمه نبود، قرآن و دینی وجود نداشت، عترتی نبود، امامتی نمی ماند، خط ثقلین که خط پیغمبر خدا و میراث پیغمبر برای عالم اسلام بود از بین می رفت. پس این را هم بدانیم که تا قیام قیامت تمام مسلمان ها نمازشان را، روزهشان را، دینشان را، تقوایشان را، قرآنشان را، معارف و اعمال دینشان را مدیون حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. صلی الله علیک یا ام الائمه النجبا. یک زن، اون هم یک تنه، اینطور جهاد با عظمتی که بالاترین جهاد است؟ بلی. نگو یک زن، زن مگو، مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زنی که ام ابی هاست، زنی که ام الائمه است، بانوی بزرگواری که ام العلوم و معارف است، بانوی که در قالب سوری ملکی دنیوی در قالب یک زن است، وگرنه در باطن استاد تمام مردان روزگار است. 124 هزار پیغمبر به مقام رسالت نرسیدند مگر اقرار به فضیلت و برتری و محبت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها دارند. بانوی بزرگواری که وقتی خدای عالم اصحاب کسا را به ملائکه میخواهد معرفی کند، او را مدار وحی معرفی میکند که هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. بانوی بزرگواری که تمام اهل بیت که حجت خدا بر عالمان میفرمایند و فاطمه تو حجت الله علینا، حجت بر ما مادرمون حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا است. زن مگو، مادر روزگار، مادر علم، مادر معرفت، مادر نبوت، مادر امامت، یک تا در ناب هستی و عالم. این بانوی بزرگوار یک تنه در مقابل حزب کفر و سقیفه ایستاد، بالاترین جهاد را از خود نشان داد که از او به جهاد فاطمی تعبیر میکنیم. ثمره این جهاد حفاظت و ماندن دین و روح دین و حقیقت اسلام میباشد. صلوات الله و سلامه علیها. امید که ما هم از پیروان راه او و از تعظیم کنندگان شعائر او و از شاگردان مکتب او باشیم. حال ما هستیم و وظیفه ما در قبال جهاد فاطمی حضرت زهرا. اون بانوی با عظمت تمام هستی و جان و روحش و زندگیش را فدای دین و ولایت و امامت کرد. ما به عنوان یک دوستدار حضرت زهرا، به عنوان محب فاطمه سلام الله علیها، چه کار کرده ایم؟ آیا وظیفه من را نسبت به این جهاد فاطمی انجام داده ایم یا نه؟ جایی که وجود نازنین امام زمان علیه السلام که آقای عالم و حجت عالم و مدار عصر و ناموس دهر می‌فرماید و فی فاطمه ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله لی اسوه حسنه، یعنی بهترین و بالاترین الگو و اسوه من مهدی، مادرم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. جایی که حضرت زهرا الگو و اسوه امام زمان است، پس به طریق اولا الگو و اسوه ما هم هست. پس بیاییم فکر کنیم، تأمل کنیم که چقدر از حضرت زهرا یاد گرفتیم، چقدر بیبی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه و الگوی زندگی ما بوده است. یکی از جهاتی که ما در این جلسه عرض ادب کردیم جهاد فاطمی بود. این یکی از جلوه های زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است. زندگی حضرت زهرا پر از گلها و جلوه هایی است. عبادت فاطمی، ایثار فاطمی، نماز فاطمی، حیاء فاطمی، انفاق فاطمی، عفت فاطمی، عصمت فاطمی، شجاعت فاطمی، زندگی سراسر نور حضرت زهرا سلام الله علیها، سراسر درس و وجود نازنین حضرتش بالاترین الگو و اسوه است. کلام را به همین جا خاتمه می دهم. ان شاء الله در جلسات بعدی جلوه هایی از اقتدا کردن و تبعیت و پیروی از وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها، خصوص در همین بحث جهاد فاطمی ان شاء الله عرض ادب می کنم که چه کنیم که در این جهاد فاطمی که بالاترین جهاد عالم اسلام است، ما هم دنبال رو حضرت زهرا سلام الله علیها و پیرو آن حضرت باشیم. وظیفه ما در قبال این جهاد فاطمی چیست؟ ان شاء الله در جلسات بعد به این مطلب میپردازیم و عرض ادب میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. Tá bom.